بدون علت سیاره.
شب و صبح نمیتونن گردو را بردیم.
گردو
را بردیم گردو.
گردو صبح میخورم با پنیر. ولی خب قبلا میخوردم.
سیگار نکشیدی.
ما که نفهمیدیم یه جعفریه
میگن 49 بار اومدیم
شاید دینامیتی چیزی منفجر میکردن اونا اونجا دارن زلزله به داخل میگن جعفریه تا قوم چقدر فاصله است.
هیچ متوجه نشد.
یکی از وسایل اجتهاد تریون سیگاره.
بینو اول سال هم پرسی دیگه
آقا شما در این چیزا سرشته داریم. ما امروز و دیروز هم اینجوری بود. امروز بیشتر گلمون همش خشک میشه.
از آقا یا سیگار کشیده از آقا میگه نه لط کن
نه استاد سیگار امروز نکشید.
چرا الان نیم ساعت پیش چایی خوردم ولی
آلودگی هوا هم تصمیم دارد آن
دردت
سوم بخاریشون زیاد نبوده هوا خوش بشه.
یه بیشتر که همینجا بودم دیگه من قبلش
مثلا دیشب و اینا
شاید هم هوا سرد بوده مالا من بوده. خب سوالی هست بپرسید
کلان امروز بحث کنیم این علت درده.
شروع کنیم یه صلوات بفرستیم.
استاد این محشیم که یعنی خود شاگردهای شیخ که فرمودیم قبول نمی کنن
بیشتر نه اجماعی نیست ولی بیشتری ها قبول نمی کنن.
مرحوم آشتیانی و مرحوم تبریز حالا مرحوم آشتیانی اینا خیلی جاها تاییدیه های یعنی خیلی قشنگ توضیح کجا رو بردن که قبول نکردن.
تو هم بحرال فواد آوسق هم زیل همین بحث آوسق رد نکرده بحر همین اونم زیل همین جایی که خوندیم که شیخ گفت تصحیح همین تصحیح دوباره انجام بوده گفتن نوعی و نوعی با شخصی مقدم اوی هم حالا امام یه اضافه هم کرد و از حفظ شریعت بود.
ملاک یک عمل قبیحی که مثلا میگیم این قبیح از جانب شعار صادر میشه.
ملاک استنقب چه؟ ملاک استنقب اینه شما نه اینکه بگیم صادر نمیشه بعد از فرض استنقبه چون با حکمت نمیسازه. اما ملاک استنقب چیه؟ ضرورت بلقیاسه. یعنی شما میخواید راجع به استنقب یه فعلی سخن بگید آثار اون فعل رو در نظر میگیرید یه هدف مطلوبی هم دارید. اگر این شما رو به اون هدف مطلوب نزدیک بکنند وقتی مقایسه میکنند میشه حسن وقتی که دور بکنند میشه قبیح. مثلا فرض کنید شما هدفتون چیه؟ قرب الالله. فرض کنید هر عملی که قرب الالله بیاورد سر هم رفته بهش میگی چی؟ حسن. هر عملی که بودن الله بیاورد میشه قبیح یا اون میشه خوب و یا اون میشه بد. اگر نه قرب بیاره نه بود خب این میشه نه حسن نه قبیح.
حالا میتونیم بگیم که بس حالا میتونیم بگیم که شیخ همچنان بستر این حرف هست که عمل به اماره اندهی به طاق بابل ال و عدم اصابت به واقع برای شخص همچنان قبیحه.
نه اینو قبول نمی کنی با تدارک دیگه جبران شد دیگه بودی نایی ما
نه به همین خاطر نه میگیم به همین خاطر من میام مسئلت رو میذارم که تدارک
رو طریقیت محضه یعنی رو طریقیت محضه آره دیگه همه شیخ ازال همینه تا آخر هم همینه
چون با کلام امام شما توی کلام امام سر میزه
امام عرض دلیل امام طریقیت محضه است
همین دیگه میخواد دلیل اثباتی شیخو بگیره بگه یه مصلحتی من درست میکنم اینجا که این مصلحت نوعی و مصلحت فرد میچربه فلذا من ملاک اثباتی شما رو که قبیح بودن نوعی اشاره باشد از شما میگیرم.
خب وقتی که گرفتم بچون روال اوغلایی در امارات طریقیته شما هم که آیه و روایتی نداشتی چرا از طریقیت دست میکشتی به خاطر این قبحه. خب اینو من ازت گرفتم بذار طریقیت
من بگم شیخ تو این حالت هم بر سر همین قبیح بودن میمونه
بماند دیگه. نه دیگه اگر حرف امام رو بپذیرید دیگه خوفی پیش نمیاد.
نه
شخص ضرر میکنه. خب بکنه،
خب همین رو شیخ قوی میدونه. میخوام بگم همین، میخوام بگم مثلا ورود شیخ مصلحت سلوکی برای اینی که تو این حالت هم که شخص شما ضرر بکنی این رو هم قوی میدونه که ناچار شده به سمت مصلحت سلوکی.
عزیزم اینا رو که من خودم گفت، حالا اشکالت کجاست؟
نه اشکال این بود که شما فرمودین که کلام طریقت محض، حالا یا امام و اینها، اینا میان این بلاک اثباتی شیخ رو که قبیح بودن از دستش میگیرن. شیخ میگه آقا اینا دست من نگرفتی، چون من همچنان این موضوع رو قبیح میدونم.
خب بله، چون مصلحت نوعیه رو با اصلا شیخ حفظ دین رو نگفت دیگه، ولی تحصیل رو گفت. و همونطور که دیروز هم سر درس گفتم، شاگردان شیخ نقل کردن که در درس هم میگفته، من فهم هم گفتم اینو، که این تحصیل نوعیه، شخص همچنان چی؟ بگو
متضرر
میکنه و باز این زهر شخص قویه. این حرف شیخ خود دیگه که در درس
سوال اولم که پرسیدم ملاک این قویه بودن از ناحیه شاره چه، اینی که مصلحت شخصیه باید سنجیده بشه و مصلحت نوعیه که اگه خلاف این باشه قویه. خب
کدوم قوی تره؟ سر هم رفته باید سنجیده بشه دیگه، کل مسائل موضوع ببینه بعد نظر بده، سر هم رفته باید جهل بشه. درسته؟ حرف اینه که چون مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی مقدمه، مثلا پای حفظ شریعت هم که وسط بیاد، روزا سر هم رفته باید اماره جمع میشه، میشه اون اشکال امام.
این متنافیه این باشن اینجوری، یعنی شیخ اومد مناطور جمعشون، یعنی
مناطور شد آخه دیگه. وقتی که شما میخوایی شرط حفظ کنی، تحصیل هم اتفاق بیفته، پس همه نباید بیان از امام بپرسیم.
اشکال نداره، شیخ میگن که چون که امکانش هست که جبران هم بشه، خب ما میگیم که جبران بشه.
یعنی امام باید اون ورش
صرف امکان به درد شیخ نمیخوره، چون
نه قبلش
قبر رو اول تو ببین، چون مشهور تو امارات طریقیته، باید نشون بده که اینی که مشهور تو امارات در اوغلا هست، این نمیشه تو شریعت باشه، بعد بیاد حلش بده سند مستد سلوکیه. ولی شما نشون بده که همونی که در اوغلا هست اگه در شریعت هم باشه مشکلی پیش نمیاد، همین کافیه. یعنی طرفدار طریقیت محض لازم نیست رد اثبات کند استحاله ای رو برای مستد سلوکیه.
درسته،
همین که استاد در خودش رو رد کرد قولش مقدم میشه.
خب اما در نظر شیخ همین هم، یعنی صرف همین هم قبیحه دیگه، یعنی مصلحت شخصی هم جبران نشه قبیحه.
همین دیگه سر درس رو گفته دیگه.
اگه اون اشکالی که امام کرده بود یه جا شیخ گیر انداخته بود دیگه، اگه اونو بتونه جواب بده نظر مصلحت سلوکی حرف خوبیه.
ببین دو تا یعنی امام دو تا اشکال داره، یه اشکال ثبوتی داره که همونه که در جایی که اماره تا آخر کشف خلاف نشه، یه اشکال اثباتی داره که همین بحث تسهیل و حفظ شریعت. اون اشکال اگر حل بشه، یعنی محضور ثبوتی مصلحت سلوکی برطرف میشه. این دومی اگر علی اگر این دومی حل نشه، باز محضور اثباتیش میمونه. توجه، این دو تا ایراده. یه ایراده که امام میگه ثبوتاً مصلحت سلوکی هم نمیتونم بپذیرم، چون تو یه فرضش تسهیل درست میشه. باز یه اشکال، حالا اگه اینو جواب بدی میشه مصلحت سلوکی ممکن است، اگه اونو جواب دادی. ولی باز اثباتا اگه حرف دوم امام درست باشه وجهی نداره، چون با همون طریقیت محض معاملات
اونجا هم شیخ میگه مبنای من با مبنای شما متفاوته.
خب مبنا رو دوباره باید درک کنیم دیگه آقا، اینا که تکرار مکرراته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما از اول این بود که اون روز اول از آیه عراقی گفتم بهتون که این حرف ابن قبه دو تا منظور اصلی توشه، یکی تفوید مصلحت و الغاء علل مفسده است، یکی بحث اجتماع زدانه، دو تا منظور توش هست. بحثایی که تا الان کردیم تفوید مصلحت و الغاء علل مفسده را جواب میداد، الان میرسیم به اون منظور اجتماع زدان. مثلا شما میگید نماز جمعه در واقع حرام بودید، ولی من نمیدونستم اماره اومد گفت نماز جمعه چیه؟ واجبه. اگر اون حرمت واقعی همچنان باقی بگید بماند، خب میشه اجتماع زدان. اگر باقی نماند میشه تصویب، میشه تصویب، هر دو باطله. یه بار دیگه میگم این تیک بگم، فقط تو همون مثال نماز جمعه که فرض کردیم نماز جمعه در واقع حرام بوده ولی مکلف نمیدونسته، بعد امارن بر وجوب نماز جمعه بوده، اینجا اگر نم حرمت واقعی نماز جمعه باقی بمانه، از این ورم وجوبی هم که با معدای اماره آمده است میشه اجتماع زدان، درسته؟ و اگر اون حرمت واقعی نماند میشه تصویب، و اینم که قابل قبول نیست چون روابط و احکام الله مشترکه، اگه نماند تصویب پدید میاد. این بیان ساده اش بله اون تا اینجا؟ حالا یه خود بازترش میکنیم. ببینید آقا، ما یه حکم الله واقعی داشتیم که حرمت نماز جمعه بود. شما اومد گفتید اون مقدار مفسده ای که فوت میشه مافات با عمل بر طبق اماره تدارک میشه، جبران میشه، درسته؟ خب اشکال اول این بود، اشکالی که تا حالا جوابشو گفتی که اگر حرمت واقعی نماز جمعه باقی بماند این دیگه سر هم رفته مفسده ای بگی ندارد، میشه حرمت بلا مفسده، و اگر باقی نماند میشود تصویب. اینو تا حالا جواب دادیم، درسته؟ اینم یه بار دیگه میخواد بگم، فرض این بود که ما یه حکم واقعی داشتیم به نام حرمت نماز جمعه، امر اومد بر وجوب نماز جمعه، شما یه مسلحت سلوکی میگی کسی که بر طبق اماره بگید عمل کرد، اون مفسدش به اندازه مافات تدارک میشود. حالا دو تا اشکاله، اشکالی که تالا صحبت شو میکردیم اینه که الان که تدارک میشود اگر اون حرمت نماز جمعه باقی بماند، خب سر هم رفته نماز جمعه الان مفسده ندارد، اینه که تالا جواب بده میشه حکم بلا مفسده، حرمت بلا مفسده، و اگر اون حرمت باقی نماند میشه تصویب، که مستشکل میگفت طبق موانی شما میشود حرمت باقی نماند و این تصویبه، که شیخ جواب داد که طبق موانی ما حرمت واقعی باقی بگید میماند، بلا صفت هم نخواهد بود، بلا مفسده هم نخواهد بود، چون مافات فقط تدارک میشه نه تمام المفسده، و اشکالی که امام کرد این چیزی بود که تا اینجا گفتیم که امام اشکال که اگه تا آخر کشف خلاف نشه اشکال وارد، درست آقا؟ اینه که الان میخواییم بگیم محضور دومشه که این نماز جمعه که در واقع حرام بود و اماره بر وجوب قائم شده بود، یا اون برشو بگیم نماز ظهری که در واقع واجب بود و اماره بر حرمتش قائم شده بود، درسته؟ این طرفیش میشه دیگه، اماره بر حرمتش قائم شده بود، اگر بگید نماز ظهر حرام نیست، خب پس شما به اماره عمل نکردی. اگه بگی حرام هست، ما از تو میپرسیم وجوب واقعی باقی مانده یا نمانده، اگه بگه وجوب واقعی هم باقی مانده میشه اجتماع زدان، اگر بگی باقی نمانده میشه میشه تصویب، و اینا قابل قبول نیست. این اشکاله. شیخ بین اینا به عبارت اخرى گفته، ولی اینا دو تا مفسده، یعنی دو طریق هم برای بحث ابن طبه، دقت کردی؟ یکی نیستن، یکی میبرشون تفرید مسلحت و الغاء علل مفسده، یکی میبرشون بحث اجتماع زدان. این از تا اینجا تو فهمش اگه اشکالی هست بگید چی جواب میدین؟ فهمش روشنه؟ چی جواب میدین؟
نمیشه گفت شأنیتشون فرق داره، اون شأنیتش چون اجتماع زده باید شأنیت جهات یکی باشه، یعنی شأنیت یکی باشه.
شأنیت یعنی چی؟
یعنی اون تو حکم واقعیه، اون یکی حکم داره شأنیت.
چرا میگی شأنیت؟ بگی موضوع. آقا اونی که ما بلدیم در تناقض و تضاد، قدیمی هم میگفتن 8 وحدت، بعد صدا کرد 9 تا وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جز و کل، قوه و فعل است در آخر زمان، بعد وحدت حمل هم اضافه شد 9 تا. دیگه شأنیت دیگه چی چیه شما میگی؟ مثلا
جدید این اضافه
کرده چه مشکلی داره؟ خب اسمانش
بذارید.
حالا موضوع، خب موضوع رو بگیم چی جوری میگی؟
اون حکم واقعیه، یعنی تا آخر هم که میمونه اون حکم واقعی، خب این یکی میگیم آقا حکم ظاهریه، پس اگه مثلا دوتاشون تو یک موضوع بود اونطوری میگفتیم آقای
کاملا درسته. حالا یکم همین حرف جواب آقا رو باز کنیم، اون حکم واقعی به کی تعلق گرفته، حکم ظاهری به کی تعلق گرفته؟
واقعی که به نفس ذات و شی تعلق میگیره،
که بین همه عباد مشترک، چون موضوعی ذاتشه، حکم ظاهری به چه تعلق گرفته؟
شیء المجهول حکمه.
رضا بین همه عباد مشترک نیست، فقط مال جاهلی جاهل.
شاهد.
بعد حکم واقعی رو کی به ما نشون میده؟
شاهد.
من میدونم ما از چرای پیداش میکنیم یعنی.
اماره.
اماره میاد که واقعی نشون میده دیگه. ما الان علم نداریم، فرض اینه. اما حکم ظاهری رو کی به ما نشون میده؟
حکم ظاهری
ببین حکم واقعی را اماره یا دلیل اجتهادی نشون میده. حکم ظاهری رو کی نشون میده؟
دلیل فقاهتی.
دلیل فقاهتی یا تبیین دقیقا فقهایی، چون تا توی یا نسبت میفته دیگه اینا نمیدونم گفتم فاطمه فاطمی مثلا یا فقهایی تبیین و اصل عملی درسته، یعنی اونی که حکایت میکنه از حکم ظاهری اصل عملیه دیگه، اماره نیست. اینم یک پیامبران ائمه اینا که میومدن در درجه اول کدوم احکام رو بیان میکردن؟
احکام واقعی.
احکام واقعی مونتا احکام ظاهری هم میگفتن خودمون در نیاریم، مونتا اونا بر فرض این بود که حکم واقعی را طرف نداند و نتواند از اون بالفعل چیکار کنه؟ امتثال کنه. درسته؟
درسته.
در مورد حکم واقعی اگر کسی به حکم واقعی عمل نکند در چه صورت مستحق عقاب میشود؟
عمل
نکنه یا جهل تقصیری داشته باشه، قصور داشته معذوره، علم یا جهل تقصیری داشته باشه، اما اگه جهل قصوری داشته باشه معذوره. حالا این جهل قصوری مانع معذور عقلی است، بعضی جا هم شارع امتنان ورزده یک مانع و معذور شرعی داده، مثل براءت شرعی رفعه ما لا یعلم. این هم باز کردن همون بحثی که آقا و این راجبه، این راجبه اون تیکه اولم که به هر حال این شیعی که مثلا نماز شده که در واقع حرام بود اماره اومد گفت بگید واجبه، درسته؟ بعدم شما بودید مسئله در تدارکه مستشکل گفت اگر الان این حرمت نماز جمعه بماند میشه حکم بلا مصلحه، برود میشه تصویب. ما چی جواب دادیم؟
میماند
میمانه و مافات فقط تدارک میشه، نه همش. این بحث موضوعات خارجیه که اماره که بر موضوع خارجی میاد واقع رو عوض نمی کنه، ولی در این حال تا زمانی که از معذوریت رو برای عباد خواهد داشت همون حرف میاد دیگه، همین هست دیگه، باید بخوریم دیگه تمام شد.
استاد جواب دیگه نمیشه در یعنی حالا فکر میکنم که ایشون هم همون اشاره کردن، یه اشاره‌ای به این که مقام‌های اینها تفاوت می‌کنه، یکی در مقام فعلیت، یکی در مقام انشاء،
یکی در مقام
انشاء حکم واقعی در مقام انشاء، و این حکم ظاهری که میاد در مقام فعلیت.
یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی هم فعلیت پیدا می‌کنه، منتها برای کی؟ برای اونایی که عالمن یا جاهل مقصرند و عذری ندارن، برای اونا فعلیت داره و تنجز هم پیدا
میکنه،
اما برای اونایی که مؤمن دارن این دیگه به تنجز نمیرسه.
خب همین، یعنی الان پس این دوتا، یعنی یکی دیگه از اختلافاتی که میشه گفت علاوه بر اینکه اینها موضوعاتشون تفاوت میکنه همینه که مقام این دوتا هم تفاوت میکنه.
این چیزی نیست، این همون اولیه، چون موضوع اون ذات و شیعه انشاءش برای همه است، اما موضوع نشیعه مجهول حکمه، انشاءش برای اون هست که جهله به حکم دارن، برای همه نیست، همونه دیگه. شما مقام که این منظور این چی از این مقام همینو میخواید بگید دیگه ظاهرا. خب این هم هستیم، ایرادی نیست؟ بگو
یه جایشو انگار متوجه نشدم
اینکه دار بودم نشده یعنی چی؟ حالا اونجا که بگوید کجاست؟
شما از طریق عمل به اماره دایه میذاری که به حکم واقعی میرسی.
بله ولی ممکنه برسه ممکنه نرسه.
ممکنه موقعی که نمیرسی این حکم میشه حکم ظاهری برای شما.
حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح همینه که وقتی نمیرسیم و اصول عملی هر دو، یه اصطلاح هم داره که حکم ظاهری فقط مدلول اصول عملیه است که تو موضوع شک اخذ بشه، تو موضوع دلیل حجیه. دو تا اصطلاح داره.
اینجا چیه؟
هر دو اصطلاح دیگه.
نه
شما میتونی هر دو اصطلاح
کدوم رو میگه؟
هر دو تا رو میگه، حالا تو بعد میگم. یه جا به اصطلاح اول میگه، یه جا به اصطلاح دوم. شما دو تا اصطلاح باید بلد باشید. هر دو اصطلاح وجود داره تو کتب، تو عبارات شیخ هم هر دو هست، اینجا هم هر دو هست، یعنی متنشون
چون توی حالت اول تو اینجا یه تیتری برام زده، فکر کنم کتابم داره که اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری. به نظر میاد حکم واقعی و ظاهری همین بودی که شما به اماره عمل کردی، لکن
نه تو اصل عملی هم این حرف هست دیگه. مثلا شما اصل عملی عمل میکنی میشه اباحه، در واقع چیه؟ حرامه. الان من نمیدونم این دوزی یا دوزی نیست، میگم بعد جایی میکنم شده دوزی نیست، درسته؟ حالا که واقعا ممکنه، حالا آقا که نه، مثلا اون کشاورزی که میکاشته داشت دوزده باشه، ممکنه. خب پس این چطور میشود میگم ظاهرا حلال واقعا حرامه؟ اینجایی میگیم دیگه. خب اگر این واقعا حرامه ظاهرا حرامه میشه جمع حرمت هندیه میشه اجتماع زدان،
درست؟
بعد ما جواب میدیم، میگیم اشکال داره چون موضوعشون با هم فرق داره. اون موضوع ذات و شیء حرمت، این موضوعش از شیء آل مجهول بود.
که دوم رفت توی شبهه ابن قبه نداشته، فعلا شبهه ابن قبه در
شبهه ابن قبه مولانا، شبهه ابن قبه هم به دو محضور برمیگرده، یکی محضور تفوید مصلحت، یکی هم محضور اجتماع زدان، که این محضور در کل حکم ظاهری و واقعی اجرا میشه، فرق داره.
مثلا اینجا موضوع رو بخوایم یعنی دست سر بگیم، خب ممکنه یه نفر جهل مرکب پیدا بکنه به یه حکمی، بعدن اینجا باز هم بگیم موضوع مجهول حکمه؟
نه، اومده اصل عملی رو گفتن. ببین اصل عملی موضوعش مجهول حکمه، اما حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح یعنی
در مجهول
فقط اصول، بله یه اصطلاح یعنی همون مال مجهول اصول عملیه، یه اصطلاح حکم ظاهری عمتره، حتی اماراتی هم که خلاف واقع در اومدن به قول شما جهل مرکب در اومدن اینها رو هم شامل میشن. خب
چنین فردی که جهل مرکب داره که نمیدونه، یعنی این اختلاف موضوعها رو نمیدونه،
بله. خب بازم هست اونجا اون واقع رو نمیدونه، برعکسه، اون خودش خیال میکنه علم داره به همین واقع رو نمیدونه، پس باز موضوع دوتاست. به محض اینکه علم واقع پیدا میکنه این میره بیرون، اون حرمته میاد منجز میشه. پس باز همون بیان دوباره تکرار میشه، اختلاف موضوع.
اما قول شیخ همین بنابر مسئله سلوکی اونجا پیاده نمیشه، یعنی کسی که با علم خودش بدون اماره حتی رسید
در قد پیاده نمیشه مسئله سلوکیه، چون قد رو که شارع جعل نکرده بود که حالا بخواد تدارک کنه، حرف مسئله سلوکی مال امارات دیگه. بخونیم عبارتو. و اما ما ذکره من، بیان ما ذکره که ان الحکم الواقعی اذا کان، اول اون تفویت مصلحت رو میگه، بعد اجتماع زدان رو میگه. تفویت مصلحت رو تا بیانی که الان شده شما جوابش رو فهمیدید، یعنی از بحثای قبلی هم فهمیده بودید، ولی ذات پرسیدن گفتید. از اون به عبارت اخرى میره رو اون قسمت اجتماع زدان رو میگه. دقت کردین؟ ما ذکر من، بیان ما ذکر حکم واقعی، مثلا حرمت نماز جمعه در واقع، اگر مفسده مخالفت این حکم واقعی تدارک بشود، یعنی جبران بشود با مصلحت عمل بر طبق اماره، که اماره ما چی بود؟ وجوب نماز جمعه بود دیگه، درسته؟ حکم واقعی که حرمت نماز جمعه باشه، اگر مفسده مخالفت حکم واقعی جبران بشود با مصلحت بر طبق اماره دال بر وجوب نماز جمعه، اینجا دو حالت داره، لو بقی یکی حکم واقعی اون حرمت نماز جمعه، لو بقیه اون حکم واقعی اون حرمت نماز جمعه فل واقع کان اون حکم واقعی بلا صفتن، یعنی بلا مصلحتن و مفسدتن. شما بگید این نماز جمعه حرام بود، خب پس حرمت مفسده میخواد، اگر اون جبران بشود با عمل بر طبق اماره، پس الان دیگه در ترک نماز جمعه مفسده ای نیست، پس اگر این حرمت بخواد بماند میشه حرمت بلا مفسده، که این قابل قبول نیست. و الا یعنی چه؟
باقی نماند.
و الا میبقه اون حکم واقعی بگی حرمت نماز جمعه در واقع باقی نمیماند، اینجا ثبت انتفاع حکم فی الواقع و هو تسلیم. این همون تسلیم دیگه، چون روایات متواتر میگه احکام الله مشترکن و علم جهل ما از بین نمیره. این تیکه اولش روشنه این که با بیانات قبلی جوابشو میتونید بدید که بعد از سببیت معتزله این اشکال وارده، ولی به مصلحت سلوکی وارد نیست، چون مصلحت سلوکی فقط مافات رو تدارک میکنه. بنابراین حرمت واقعی باقی میماند یا نمیماند؟
میماند،
ولی بلا صفه نیست، بلا مفسه نیست، چون فقط مافاتش تدارک شده، همش نشده. و اشکال امام خمینی هم این بود که اگر این کشف خلاف داخل وقت یا خارج وقت خواسته در زمان حیات این آدم اتفاق میفته، حرف شما درست، ولی اگر این استمرار پیدا کرد و تا آخر نفهمید، تمام اون مفسده باید تدارک بشه. ولی همش تدارک شد، دیگه باقی موندن این حرمت قابل قبول نیست. این اشکال امام بود یا تونه که محصول سنوز. تا اینجا روشنه؟ روست آقا حالا و به عبارت اخرى اون بحث اجتماع زدان رو میگه. اگر فرض کردیم که شی در واقع واجب بود، مثلا نماز ظهر، فرض ما اینجوری بود دیگه، نماز جمعه در واقع گفتیم حرام، نماز ظهر واجب، اماره برعکس بود. اگر فرض کردیم که شی در واقع واجب بود، مثلا نماز ظهر در واقع واجب بود و قامت امارتون علی تحریم اون، بگی شی اماره بکن نماز ظهر چیه؟ حرام است. الفعل لم یحرم ذلک الفعل، اگر اون فعل، یعنی کدوم فعل؟ همون معدای اماره که همون نماز ظهر باشه. فعل لم یحرم اون فعلی که معدای اماره است، یعنی اگه اون نماز ظهر حرام نباشه، خب پس در اینجا عمل نکرده ای به اماره، در حالی که اماره واجب عمل است، اماره حجت واجب العمل است. روشنه؟ پس اگر بگی حرمت نیامده، پس تو به اماره عمل نکردی، در حالی که اماره واجب العمله. و این حرامه، این حرامه کی؟ اون فعل معدای اماره، این نماز ظهر. اگر نماز ظهر حرام بشود دو حالت داره، و این بقیه الوجوب، یعنی وجوب واقعی، اگه وجوب واقعی هم بماند لازم اجتماع الحکمین المتضادین، یعنی بین اون وجوب واقعی و حرمت ظاهری اماره جمع شد دیگه، میشه اجتماع زدان. و این انتفا کی؟
وجوب
واقعی. و این انتفی اون وجوب واقعی ثبت انتفاع الحکم واقعی و هوت تصویر. روشنه؟ یه دقیقه همه عبارت دوباره نگاه کنه که ایرادی هست بپرسید. این چهار پای خط رو
این ملازمش چجوری هست؟ این فعل لمیت رو داردن لمیت، یعنی واقعا اگه حرمت نداشته باشه،
مگه حرمت معدای اماره نبود؟ اگه تو بگی حرمتی نیامده، خب پس تو به اماره عمل نکردی. مگه اماره نمیگفت نماز جمعه
لم یجب العمل به،
در حالی که یجب العمل به، اگر تو حرام ندانی یعنی عمل به اماره را واجب ندانسته ای، در حالی که عمل به اماره واجب است. تا دی فاصله شدید،
اماره میگفت نماز جمعه واجبه، نمیگفت اون حرامه.
نه، فرض رو بردیم کجا؟ نماز ظهر، که نماز ظهر در واقع واجب بود، اماره اومد گفت نماز ظهر چیه؟ حرام است. اینجا اگر شما تو قبلی روز جمعه مثال زدم، تو این بعدیشون گفت فرض آف شی واجبن، روز ظهر مثال زدم که ظهر در واقع واجب بود، اماره اومد گفت حرام است. اگر شما بگید این نماز ظهر الان حرمتی ندارن، بگید پس شما عمل به اماره را واجب
نمیدانید،
در حالی که عمل به اماره واجب بود. اگر بگی حرمتی آمده است، بگیم خب اون وجوب واقعی ظهر هم هست یا نیست، بگی اونم هست، میشه اجتماع زدان، بگی نیست، میشه تصویر. حله؟ حالا ایشون توضیح میده، خلاصه جواب همونه که شما گفتی که نه، ما میگیم خدمت شما دیگه دوپا ما میگیم اماره بر تحریم که اومد حرمت ثابت میشه، وجوبم همچنان باقیه، ولی چون موضوع این دوتا با هم متفاوته این حکم واقعی است که به ذات و شی خورده این وجوبه، که به ذات و شی خورده و بین همه عباد مشترکه و همونه که اول پیامبران و ائمه دنبال او هستن، اما حکم ظاهر موضوعش اینطور نیست، لذا اجتماع ضدان هم پدید نمیاد. اونتا این فرق حکم واقع ظاهرت میگه ففی اندل مراد بالحکم الواقعی، که تو مثال ما چی بود؟ وجوب نماز ظهر که یلزم و بقاوهو، که لازم است که اون وجوب نماز ظهر حکم واقعی باقی بماند. این در ظرف حکم ظاهری اونم هست دیگه. خب منظور از اون حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی اون حکمی است که متعین شده و متعلق شده به عباد، یعنی به جمیع عباد، برخلاف حکم ظاهری که اون به جمیع عباد نیست، اون فقط مال عبادی است که جاهل به حکم واقعیان. یکی حکم واقعی اونی است که یکی از حکم واقعی اماره، یعنی اماره میخواد که واقعی رو بادشون بده و یتعلق به اون حکم واقعی علم یازن و عمر از سفرا پیامبران و ائمه به تبلیغ حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری، که حکم ظاهری رو کی ازش حکایت میکنه؟ اصل عملی. حالا درسته اینجا هم اماره اون غلط در اومد گفتیم ظاهریه، ولی خب برای اونی که اول وقتی میبینیم میگیم ظاهری، اصل عملی، حتی تا ببینیم میگیم حکم ظاهریه، اصل عملی. علم و ظن هم نداره، چون علم و ظن مادهشون واقعه، و بعد سفرا هم اولا و به ذات حکم ظاهری تبلیغ نمی کنن. شما هم که فقیه اونهای استنباط کنه اول نمی دنبال حکم ظاهری، اول می دنبال حکم واقعی، ولی اگه پیدا نکردی میری سراغ ظاهری و رفت تحریم. درست آقا؟ و این لم یلزم امتثال کی؟ حکم واقعی به صورت بالفعل در حق کسی که قامت عنده امارتون علا خلافه حکم واقعی. درست شد؟ تا اینجا فهمیدی؟
لم یلزم چی میکنی؟
هیچی، حکم واقعی الان منجز نیست؟ منجز نیست. اگه شما خبر نداری، امارن بر حرمت نماز ظهر داری، اون وجوب نماز ظهر الان برای شما منجز نیست دیگه. و این لم یلزم امتثال اون حکم واقعی بالفعل، یعنی منجز نیست در حق اون کسی که اماره بر خلاف حکم واقعی داره. این طریقه الا جواب اشکال مقدریست، که اصلا این حکم واقعی که لازم الامتثال نیست که چه دردی میخوره، پس چرا جعل شده؟ جعلش لغوه، حکم اشاره جعل که اون که من امتثال کنم، و وقتی که الان من امتثال بگید نمی کنم، این جعل لغوه دیگه، لغو نیست، چون اولا تو نمیدانی، اینجور نیست که همه بگید ندانن، برای اونایی که عالمن منجزه، حتی برای اونایی که جاهل مقصرند بازم منجزه، برای تو هم که جاهل قاصری فردا که کشف خلاف شد لزوم اعاده و قضا رو به دنبال داره، پس لغو نیست. روشن آقا؟ پس الا جواب این سوال مقدر است که جعل چون این حکم واقعی که منجز نیست و الان لازم الامتثال نیست، آیا لغو نیست؟ منافی حکمت بگید نیست؟ میگه الا این که شنجون هست کافیست در این که اون حکم واقعی فعل باشد، مثلا وجوب حکم واقعی نماز ظهر باشد، کافیست برای این که از لغویت خواهش کنه، این که یکفی انه و فعل یکفی، یک به این که شرطوین هست معذور نیست در این حکم واقعی، اگر باشد که مکلف عالم به حکم واقعی یا حتی جاهل مقصر باشد، اونم معذور. و رخصت و فی ترکهی، خب حالا چه کسانی حکم واقعی براشون منجز نمیشه؟ یا اونایی که معمله عقلی دارن، مثل مثلا قاصر، یا مؤمن شرعی دارن مثلا رفعمال آید بود برای اینا منجز نمیشه و رخصتو یا فی ترک این حکم واقعی عقلن هست مثل جهان قاسه یا شرعن هست شرعت و عقلنه مثل کسی که اماره معتبره و خلاف حکم واقعی دارن یا مثلا برایت شرعیه دارن برمشن. درست شد تا اینجا؟ البته این حرف همه درست بود ولی بهتر بود اول شیخ خلاصه شو میگفت که موضوع در اینجا حکم واقعیست اونجا حکم ظاهریست موضوع فرق میکنه بعد این فرق ها حکم واقعی و ظاهری هم در ادامه میگفت ولی برحال ها اینجور نگفته شما خودتون حواستون باشه به اجمال و تفصیلش. حالا برمیگردیم به اون تیکه اول قبل از بیعت اخرى چی گفت؟ گفت که اگر این وجوب مثلا حرمت واقعی نماز جمعه بماند میشه بلا صفت بلا مفصلی برود میشه حصری ما میگیم طبق مصلحت سلوکی میمانند این همونی که خود همتون توی امارات در موضوعات میگیم درسته؟ تصویب هم نمیشه ما هم در احکام میگیم فقط مافات تدارک میشه بیشتر که نیست و از اون چی که ذکر کردیم ظاهر میشود حال اماراتی که بر موضوعات خارجی هستن امارات بر موضوعات خارجی هم مثل مصلحت سلوکی هم
مثل
دیروز مثال یعنی همونی که شما تو موضوعات میگید همون ما تو احکام میگید این دعوایی نداره که دیروز هم گفت اون هم مصلحت سلوکی هست این هم مصلحت سلوکی هست فرق داره حتی امامینا اینو قبول ندارن دیگه اما مشخصه شیخ داره میگه امامینا که طریقیت محضن دیگه اونو مصلحت سلوکیه نیستن این چی نمیدن فقط معذوری رفع شیخ رو داریم ولحاسه خلاصه تکرار میکنه این دیگه تکراره مراد از حکم واقعی اون مدلولات خطابات یعنی احکام واقعی است درسته؟ که مقید نیستن به علم مکلفین و مقید هم نیستن به عدم قیام اماره‌ای بر خلافشون چون موضوع احکام واقعی چیه؟ بگید ذات و شیعه کاری نداره که شما علم داری یا ندارید لذا علم داشته باشی یا نداشته باشی اماره بر خلاف باشه یا نباشه اون حکم شما را میگیره غایت الامر منجز نمیشه اگر رخصت عقلی یا شرعی داشته باشه و لها یعنی برای کی؟
مدلولات
این واقعیت برای مدلولات ها یعنی احکام واقعیه درسته؟ و برای این احکام واقعیه یه سری آثار عقلیه است مثل چی؟ وجوب امتثالشون دیگه وجوب امتثال اثر عقلشون و یه سری آثار شرعیه است مثل چی؟ جواز نافله جمعه بعد از نماز جمعه این اثر شرعیش بود چون اگه واقعا واجب جواز نافلهش مثلا نماز ظهر باشه نافله ظهر نماز جمعه باشه نافله جمعه برای احکام واقعی یه آثار عقلیه است مثل وجوب امتثال یه آثار شرعیه است مثل جواز نافله که تترد تبکی آثار بر احکام واقعیه وقتی شما علم وجدانی پیدا کنی به اون احکام یا بپا شود امارهی منتا نه هر امارهی اماره معتبره امارهی که حکم الشارع به وجوب بنا بر این که معدای اون اماره واقع است مثل خبر ثقه که شاعر اومد گفت الامریان ثقتان فما ادیا عنی فعنی یادیان علیه سال گفتن اگه شاعر هیچ حکمی نکنه این میشه چی؟ میشه اماره غیر معتبر ملحق به اصول عملیه میشه میریم به اصول عملیه مراجعه کنیم نه اصلا کلم یه بسان اگر شاعر حکم کرد اما حکم نکرد به اینکه این نازل منزله واقع فقط حکم کرد به اینکه این معذوریت می آورد اون موقع میشه چی؟
بازم جز اصول عملیه میشه متعرض به معتبرهش میشه استثاب درسته
بسیار درسته ولی میشه از کدوم اصول عملیه؟ بوده که زن به واقع می آورد ولی شارط به واقع نما امضاش نکرد اصول محرزه لذا میگه امارهی که حکم و شاره به وجوب بنا بر اینکه معدای اماره واقع است این از حیثیت واقع نمایی امزاش کرد پس اگه اصلا حکم نکنه غیر معتبره
حکم بکنه متعدیس واقع نمایی حکم نکنه میشه اصل مقرم. نعم حاضهی یعنی چی؟
این اماره میگه
این احکام واقعیه حاضهی یعنی این احکام واقعیه. این احکام واقعیه احکام فعلی یا بگو منجز نمیشوند به صرف وجود واقعیشان، بلکه وقتی منجز میشن که من علم پیدا کنم یا اماره معتبر پیدا کنم.
شروط فعلیت
اشکال نداره. خب وقتی فعلیت پیدا میکنم که اون شروط عامه و خاصم چی بشه؟ محقق بشه. درسته؟ وجوب هرچ که انشاء میشه برای شما انشاء شده، منتها چون هنوز مستتی نشدی فعلیت نداره دیگه. شعاره که نمیاد هر روز انشاء کنه، که یه انشاء کرده برای کسی که این شرایط داره.
اصلا خب بالا جمله‌ای که میگفت ظاهرا
بله، ولی خب اگر منجز رو میگفت با سیاق بهتر میشد، چون الان بحث اون تنجز بود. ولی به هر حال فعلیت هم غلط نیست. یه لحظه بعد تلخص تمام شد، بحث رو جمع بندی میکنه. تلخص من جمیع ما ذکرنا ان ما ذکره ابن قبه من بیان که ما ذکره چی گفته بود ابن قبه؟ که تعبد به خبر واحد دو دلیل اولش بود
بل.
یا تعبد به مطلق اماره غیر یقینی زن آورد دو دلیل دومش بود، دلیل اصلی بود. این ممنون، ممنون آخش چیه؟
خبر اون
امنه آه خبر امنه است. انما ذکره ابن قبه ممنون علا اطلاقه، اینو بخواهی بسید مطلق بگی ممنون. انما یقبه چی؟ تعبد به اماره ادا وردت تعبد علا بعض وجوه. یعنی کدوم وجوه؟ طریقیت محضه که مسلک مشهور بود، چون شیخ معتقد با طریقیت محضه جواب ابن قبه داده نمیشه دیگه، در فرضه که ابن قبه اشکال کرد که انفتاح واقع بود. انما ذکره او ابن قبه ممنون در صورتی که اطلاق داشته، چون ممنون خبر هم داشت. و انما یقبه کی؟ تعبد به اماره اگر تعبد به اماره بر بعض وجود یعنی طریقیت محضه باشد، کما تقدم تفصیل این بحث. ولی اگر روی مصدر سلوکیه باشد قفی هم نخواهد داشت. بحث ابن قبه تمام شد. فردا انشاءالله یه مختصر یه حرف برعکس ابن قبه، تعبد به زنون محال است. از اون و سرعیجی گفته تعبد به خبر واحد واجب عقلی است، سرعیجی از عامه است. فردا حرف سرعیجی رو مختصر میگیم و جواب میدیم و بحث امکان تعبد به زن تمام میشه، یه وارد وقوع میشه انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین. انشاءالله که مفیده باشد این بحثایی که شد.
هنوز تو انفتاح میده؟ یعنی تو انفتاح هنوز ادامه میده؟
بله حالا نه دیگه تمام شد میده ده. کلام سرعیجی رو فردا میگیم، بعد وارد میشه که منظورش اگه انفتاح باشه چی میشه، انصاف باشه چی میشه، دیگه بحث امکان تعبد تمام میشه. یه کاری نداریم، تمام شده. نه خبر داشته. من پرسیدم گفتم 21 بهتون خبر بدم.
سال
21 اعلام
میشه.
البته من از دو نفر پرسیدم که بودن مرکز فقهی تقریبا همه هولوش ما مدرسه هایشو برید جلوترن. از اونا پرسیدم که کلاسشون کجاست، اعلام کردن. چون از اونا خواستن اینطور حالا ببینید چی میشه.
از اون چون فرمودن که مدلات فتاوز رو واقعیه غیر مقیده به علم مکلف، این از موضوعات رو یعنی
موضوع ذات و شیه دیگه کاری به علم و جمع
نه، یعنی تفاوت اینها رو که شما فرمودین اون در نفس الامر این مجهول حکمه، بگیم که مجهول حکمه نه، یعنی این
حکم ظاهری مجهول حکمه، حکم واقعی موضوع ذات و شیه،
یعنی حکم ظاهری لزوما مجهول حکمه نیست به شرط شیعه. حالا ممکنه علم بهش یعنی معلوم حکم هم باشه، اما بالاخره مقید به علم شده.
حکم ظاهری همیشه مقید است به اینکه علم به حکم واقعی نداشته باشه، جهل به حکم واقعی داشته باشه. موضوعش مقید به اینه دیگه.
همین حکم ظاهری میشه به صورت علم من در بیاد،
علم به حکم واقعی داشته باشه که سراغ حکم ظاهری نمیرم.
اما خب من وقتی دارم عمل میکنم به
حکم ظاهری علم دارم، به واقع که علم ندارم. ممکنه فکر کنن همین واقع، اما برحال اون واقع اصلی رو بهش علم ندارم.
خب باشه، الان این چیزی که من بهش علم پیدا کردم نگفتم که مسلماً لوح محفوظ هم همین هست.
ولی به هر حال اون چه که برای در حکم ظاهری وجود دارد همیشه جهنه به واقع است. این همیشه هست حکم ظاهری. حالا ممکنه جهنه به واقع است.
همیشه یعنی این حکم ظاهر رو مجهول میدونن. اینجوری که شیخ آوردن گفت صرفا گفتن که اون لوح محفوظ لاوه شرط نسبت به اینها به طور مطلق
طبعا.
یعنی اون سر جاش هست اما حالا
حکم ظاهر خب عبارت درسته و غلطه. عبارت که درست باشه شما به همون حکم واقعی رسیدی. خب هیچ همون حکم واقعی بحث اونجاییست که عبارت غلط در بیاد. سلام علیکم شما عبارت که غلط در بیاد شما فقط یه حکم ظاهری دارید اون حکم واقعی جاهلی دیگه.
سلام حالا از اون وقت من میگم شاید یکم بسش. یعنی ما اماره لزوما یعنی کافی زن نوعی داشته باشه دیگه هرچند که برای من وهم بیاره. یعنی من واسه من سر. یعنی الان این اماره این اماره ای که داشتیم میگفتیم این نسبت به اون حکم واقعی زن هم نیاورد.
آره شخص شما نیاورد.
بله یعنی مجهول بود حتی این
زن نوعی آورد دیگه.
خب زن نوعی آورد اما من نسبت بهش وهم پیدا کرد.
باشه شما
وهم پیدا کرد. خب بعدش این بازم باعث میشه که ما بگیم این امارهی که هست بازم حجته با این فرق.
بله حجته.
الان میخواستم از این استفاده کنم که یعنی مقیده به وهم این اماره چه مقیده به وهم بشه چه مقیده به
اماره مقیده نیست به وهم شما.
اماره مقید
به زن نوعیه.
همیشه مقید به زن نوعی میشه اینش علم آور نمیشه برای ما. علم نوعی هیچ وقت نمیاد به این چیزی.
اونجا میشه قد. اگه جای شما یقین دیگه میشه قد میشه حجت ذاتی. اما حالا فرض که شما یقین نیست زنده. خب اینجا جهل شارع میخواد.
الان کسی که به علم خودش عمل میکنه بهش میگن که اما مخالف لوح محفوظ در میاد. میگن چنین فردی به حکم ظاهری عمل کرده یا به حکم واقعی؟
میگن به ظاهری عمل کرده.
خب الان به ظاهری عمل کرد هرچند که الان این اماره مقید شده بود به علم این فرد.
دیگه اماره نیست به قطع عمل کرده. اماره اون نیست که سبب زنده.
باشه الان حکم ظاهری رو ما میخواییم بگیم که حکم ظاهری میتواند مقید به تک تک
این جمع دوباره جهل به واقع. هر جا حکم ظاهری نیاد جهل به واقع.
خب الان علم اومد دیگه.
نه دیگه خب علم که اختیار خودش میگه علمش جهل مرکب بود.
خب باشه
غلط در اومد دیگه.
باشه خب همین یعنی تفاوتش رو ما ببریم اگه لا به شرطش بکنیم با به شرط شی این درست میشه. یعنی اون فرد هیچ وقت ادعا نمیکنه میگه بله من
همینا میگیم دیگه میگیم حکم واقعی موضوع ذات و شیه.
بله ذات و شیه اما
واقعه که درست در بیاد یا غلط ولی حکم ظاهری موضوعش از شیء المجهول حکم الواقعی خب یعنی به شرط جهل به حکم واقعی. حالا یه جای جهل بسیطه مثل اصول عملیه یه جای جهل مرکبه مثل اماره یا قطعی که غلط در بیاد
درسته.